بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا مسئله برای مجتهد مطلق گفتیم، پنج تا، پنجمیش یخت طول میکشه نمیرسیم بهش. این پنج تا رو باز تکرار میکنم، دیروز صحبت کردیم. اول آنکه میخوایم بگیم مجتهد مطلق امکان وقوع دارد و واقعا شده، هم امکان دارد هم واقع شده. من تو توضیح داشت که منظورم از اجتهاد مطلق اجتهاد بالفعل نیست که بگی 100 میلیون 200 میلیون مسائلی که تا قیامت آینده فروات که پیش میاد همه اینا را مشاهده که 1000 سال پیش بوده همه را باید بالفعل جوابش آماده داشته باشه. قطعا این نیست. اصلا مسائل خیلیش نبود، مثل مسائل بانک اصلا نبوده 200 سال پیش، احکامش نبود که. پس منظورمون از اجتهاد مطلق تو تمام ابواب فقه آن است که قدرت دارد، یقتدر، رو ما دیروز میگفتیم ملکتون یقتدر رو بها، یه روحیه هست مجتهد، اون روحیش اینه، با این روحیه میتواند هر مسئله فقهی جدیدی هم از این سوال بکنن جواب میده. اون تا گاهی با یه تأملی، گاهی با 1 ساعت 2 ساعت تحقیق جواب میده. یعنی ملکه رو داره. اینا بهش میگن مشاهده مطلق. اما مقابلش مشاهده متجزی اینه که میگه من اصلا تو معاملات هیچی کار نکردم. هر بحث از معاملات بپرسم میگه من اصلا شرایطش رو نمیدونم. هرچی میخوای از معاملات نه، از عبادات آری، تو عبادات هرچی میخوای از من سوال بکن. اما تو معاملات مثلا میگی مزارعه چیه، مساقات چیه، تجارت چیه، میگی من اصلا اینا نمیدونم، بلد نیست. ربا چیه، میگی اصلا نرفته بخون. خب اینا میگن مشاهده متجزی، که حتی ملکش هم نیست. تو معاملات هم در مثال میزنن ملکشو تو معاملات نداره، اما تو عبادات داره. مطلب دومی که در مجتهد مطلق داریم صحبت میکنیم اینه که مجتهد مطلق هیچ اشکالی ندارد در اینکه جایز است عمل بکنه به رأی خودش. قطعا اینم صحیحه. سوم، لا اشکالا لغیرهی التقلید من هذا المجتهد المطلق. اینا رو ما زیاد روش حرف نمیذاریم، با اینکه حرف هستا. یعنی امروزه بعضی جوان ها دیدید همین آرام ایراد میگیرن و شما باید جواب عقلی بدید. بارها از کردن بس نقلی بخواید بگید، بله ما دو تا آیه قرآن داریم، رجوع غیر متخصص به متخصص، آیه 7 انبیا و 43 نحل. اما به درد شماها میخورید. من تا آیه رو میگم، آیه رو میرید میرید درسته، میگید غیر متخصص به متخصص باید مراجعه کن. اما یه کسی که ذهنش خالیه و اعتقاد چندانی به قرآن نداره، قرآن حجت نمیدونه برای خود، که دلیلش، حکمتش، مصلحتش چیه؟ شما باید بگید دلیل عقلش چیه؟ رجوع جاهل به عالم، رجوع غیر متخصص به متخصص. دلیل عقلش اینه. عقل میگوید شما که تو پزشکی متخصص نیستی مراجعه کن به اون که متخصصه. عقل چرا این حکم میکنه؟ اونم باز دلیل داره. میگه اگه مراجعه متخصص نکردی معناش اینه که به غیر متخصص مراجعه میکنی، غیر متخصص کارت خرابتر میکنه، کارت حل نمیکنه. این خلاصش. خودروی من خراب شده، عقل میگه به متخصص برو نشون بده. حالا یکی صدا بزنید، اصلا کسی نمیخواست، خود شما هم که غیر متخصص بایست یه جشا پیچه موراشو باز کنه خرابش کن و بدتر میشه. پس عقل خیلی خوبی حکم میکنه. این هم نکته سوم که مجتهد وقتی که مطلق است جایز است غیر او از او تقلید بکنه. از اینجا ما یه نکته ای رو میخواییم وارد بشیم، اینو دقت کنید. تو این نکته سوم میگیم مجتهد در صورتی که انفتاحی باشه. نکتهش همینجاست که ما گفتیم برای مجتهد انسدادی چهار تا مسئله میخواییم بگیم، چهار تا مطلب، برای انفتاحی پنج تا. رسیدیم به اینجا. دلیل این که مجتهد انسدادی نمیتوند غیر ازش تقلید بکنه چیه؟ اما خودش با آرای خودش اکتفا میکنه، انسدادی هم هست. اینا چطوری ثابت بکنی؟ و یا بگیم اشکالش چیه که مردم بخوان از یه مجتهد انسدادی تقلید بکنه؟ صاحب کفایه خیلی زیبا دو تا دلیل محکم میاره. پس نکته سه رو تمام میکنیم وارد نکته چهارم میشیم. یعنی میخواید شماره گذاری بکنید، نکته چهارم چیه؟ لا یجوز التقلید عن المجتهد الانسدادی. تو نکته سوم گفتیم یجوز للغیر التقلید من المجتهد اذا کان انفتاحیا. لذا تو سه که اینو گفتیم نتیجه این چهارمیه که لا یجوز التقلید عن المجتهد الانسدادی. اما همین مجتهد انسدادی یجوز العمل به رأیه فی نفسهی، برای خودش میتونه، دیگران نمیتونن ازش تقلید بکنن. دو تا دلیل عمده هست. دلیل اول، سؤال ما اینه مجتهد انسدادی عالمه به حکم شرعیست یا جاهله؟ خودش میگه من جاهلم، ما که نمیخوایم گردنش بذاریم. خودش میگه راه علم و علمی مسدوده، اگه اینا نمیگه. بنابراین میگه من عالمه با حکم شهد نیستم و جاهلم. بعد که میگه جاهلم، البته میرد به دلیل پنجم، پنج شو چهار تا مقدمه است و بعد تو پنجم نتیجه میگیره که باید به زن عمل کرد. خب این آقای مجتهد زن رو برای خودش حجت میدونه، اما این زن نه، خودش میگه حکم شرعی نیست و میگه من جاهلم. وقتی جاهل شد، غیر او هم که جاهله، مقلد، آیا ما دلیل داریم که جاهل به جاهل مراجعه کنه؟ یعنی اولین سخن صاحب کفایه اینه که رجوع غیر، رجوع مقلد به مجتهد انسدادی من باب رجوع الجاهل الالجاهل است. ما تو فارسی میگیم کوری را ببین که از ساکش کور دیگر است. این خودش نمیدوند حکم شرعی رو، تازه به مقلدین به دیگر میگه بیاد از من تقلید بکنید. چی رو تقلید کنه؟ چیزی رو که نمیداند اما انفتاحیه. میگه هازا حکم الله فی حقی و فی حق من قلدنی، انفتاحیه. اینو میگه حکم خدا اینه. و انفتاحی هم نمیگد علم ها، میگد علم و علمی. این که علمی اضافه میکنیم منظورمون دیگه میدونین اصطلاحات و اصولیه که یعنی ظن معتبر. میگه راه علم و علمی مفتوح است برای من، پس من میتوانم دسترسی پیدا کنم به حکم خدا، میشم عالم. عالم که شد جاهل میتواند به عالم مراجعه بکنه، دیگران جاهله. این نکته اول که چرا نمیشه دیگران از انسدادیه تقلید بکنه. نکته دوم رو من میخوام مقدمات انسداد نگه آخرش مجبورم یه اشاره بکنم. تو مقدمات انسداد میگه دا اول میگه مقدمه اول میگه ما مکلفیم، ما مثل حیوان نیستیم که بی تکلیف باشیم، ما تکلیف داریم. اما تکلیف به چی؟ تو مقدمه دوم میگه راه علم و علمی برای ما که 1400 خورده ای سال گذشته، راه علم و علمی برای ما مسدود است. این دوتا. مقدمه سوم احتیاط هم برای ما واجب نیست یا جایز نیست. اینا توضیح داره که بگیم واجب نیست یه معنا داره، بگیم جایز نیست یه معنا دیگه داره، چون عسر و حرج اینا کشته میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، حالا که این ستا رو رد کردی و پذیرفتی، آیا من در مقابل یه مسئله ای که زن دارم مقابلش هم وهم دارم، آیا عمل به زن بکنم یا عمل به وهم؟ میگه عمل به وهم ترجیح مرجوح بر راجعه، ولی هیچ کدوم حکم الله نیست، نه زن نه وهمه، هیچ کدام علم و علمی برای من نیست. اما دیگه میگه این اون زاد مثال میزن، میگفت کف کنم تو بیابون بالاخره نعمت، میگه فعلا اون را که برای ما بسیس راه علم و علمی، اما زن را که دارم این بر میگه 70% حکم خدا اینه، اون بر میگه 30% چکار بکنم؟ عمله به زن میکنم. با این چهار تا مقدمه حجیت زن برای مجتهد انسدادیه درست میشه، درسته؟ حالا همینجا یه نکته دیگه هم بگم، چون اینم دوره به درد ما میخورد. این مقدمه چهارم علا نحو الحکومه است یا علا نحو الکشفه؟ دو حالت دارد. علا نحو الحکومه یعنی تو مقدمه چهارم میگم که یه زن جلو منه، یه وهم جلوی منه. عقل من میگوید به اون زنه یا به وهمه؟ میگید عقل. اگه گفتید عقل میگوید، اینا میشد علا نحو الحکومه، یعنی حکم عقل است به عمل به راجع نه عمل به مرجوع. اما صورت بعدی علا نحو الکشف میگید حالا که یه راجعه است یه مرجوعه، اینجا من کشف میکنم که راجعه همون حکم الله است که به دست من نرسیده. یعنی با این چهار تا مقدمه و اومدم جلو رسیدم به کشف. و میگم هرگاه یه راجع بود یه مرجوع بود، من از راجع کشف حکم الله میکنم. خب اینا بعضی ها میگن تو مقدمان صداد میگن کشفی هست، بعضی ها میگن حکومتی هست. نه دیگه کار به عقل نداره، نه دارم میگم دیگه میرسه به این چهارمی هم، میگه من راجح رو کشف میکنم حکم الله رو، مثل اجماع. تو اجماع چی میگفتید؟ گفتید از همه مجمعین من کشف میکنم که حکم خدا این بوده به دست ما نرسیده، لم یصل الینا. همین. حالا مجمعین که اجماع دارن همشون از چه طریقی رفتن این حکم صادر کردن؟ از همه ادله. من کاری به ادله دیگه نمی چون به خصوص ادله صدر اسلام مثل شیخ طوسی اینا، اونایی که در صدر بودن، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفی، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مجمعین، این شخصیت ها اگه همشون یه چیزو گفتن. هفته گذشته یه مورد داشتیم که برخلاف روایت گفتن، ما روایت رو تضعیفش میکنیم، میگیم این شخصیت های بزرگ قطعا روایت دستشون بوده، مبانی دستشون بوده که به این روایت عمل نکن، پس روایت کلا ما زاده فی صحت زاده فی صحبه. امروز هم اینو میگیم، دلیل انسداد بعد از که چهار تا مقدمش رو پذیرفتیم، گاهی کشف میکنیم از حکم شارع اما لم یصل الینا، یا نگید کو حکم شارع کدومه، میگم حکم شارع همین است، همین راجعه است. گاهی هم کشف نمیکنیم، میگیم فعلا راه علم و علمی بر ما کاملا مسدوده، ما کشف هم نمیکنیم، نمیدونیم ائمه علیهم السلام چی گفتن. پس عقل ما میگوید، عقل ما میگه حالا که یه راجعه است، یه مرجوع، عمل به راجعه بکن. این بحث کشف حکومت رو ول کنید الان، چون بالاخره لابلا بحثمون من دیدم آینده بهش میرسه. فعلا میخواییم دلیل بیاریم که مجتهد انسدادی قولش برای خودش حجته، رفت مثلا حکم نماز جمعه رو کشید بیرون، اما انسدادیه سان، انسدادیه یعنی رسید به این که یه راجح پیدا کرد که میگه نماز جمعه واجبه، یه مرجوع پیدا کرد میگه حرامه، عمل به راجح میکنه. خب قولش برای خودش برکت داره، مبارکش است. ما که نمیتونیم بگیم اشتهاد نکن، که بکن، اشتهاد بکن، برای خودش حجته. اما به چه دلیل بگیم این قولش برای مقلدین حجته؟ این دلیل اول گفتیم که این قولش برای خودش حجته، برای دیگران رجوع جاهل به جاهلش نمیشه. حالا دلیل دوم، دلیل دوم اینه که این ظنی که معتبر میشه در دلیل انسدادی اعتبارشو ما دلیل نداریم برای دیگران، زنش معتبر است برای خودش، خودش هم به خاطر اینکه میگه چاره ای ندارم، اما به خاطر اضطراره، میگه من چاره ای ندارم، راه ندارم که علم پیدا کنم یا علمی، چون راهی ندارم به زن خودم عمل میکنم، بهش میگه خیلی خوب برای خودت برکتش عمل کن. اما مقتضای دلیل انسداد حجیت زن بر غیر نیست، برای خودش. حالا اگه ما خواستیم دلیل انسداد بگیم باعث می شود، دلیل می شود که زن حجت بر غیر هم باشد، باید یه دلیل دیگه پیدا کنیم. فعلا این مقدمات انسداد به درد نمی خوره. مقدمات انسداد گفت زن برای خود مجتهد انسدادی حجت، اینو ثابت کرد. اما زن از کجا میگه برای توده‌های مردم که میخوان تقلیب کنن؟ از دلیل انسداد نمیتونی. حالا که نشد یه دلیل دیگه، دلیل دیگر هم میگیم. دلیل دیگه چی میتونه باشه؟ یک اجماع. اونطور نیست، میگیم اگه بود، اگه داشتیم اجماع که همه میتوانن، همه میگن میتونه مردم تقلید کنن از مشاهده انسداد، اگه اجماع داشتیم میپذیر. خب اینا اس همون شهرش که میگیم دونه و خرط القطعات، کم تر از اینا شو شما باید خرط القطعات بکنی که نمیتوانی، وقت بیشترش میخوای خرط القطعات بکنی نمیشه. یعنی اولویت قطعا اینا رو رد میکنه، میگه اجماعی اصلا وجود نداره. راه دوم بگیم که دلیل انسداد حجیتش جاریست برای مقلد ایزن. بگید اون چهار تا مقدمه ثابت میکند که زن هم برای مشهد انسدادی هم برای مردم حجت. اگه میتونید بگید. ممکنه یک کسی بگه من میتونم، میگن ما فوری میگم نخه، عجله نکن. تو مقدمات انسداد دلیل سوم چی بود؟ اون دلیل سوم یه سوراخ میکنه کارو، گفتید احتیاط، یا بگید واجب نیست یا جایز نیست، مگر با اصول احرج کشیده بشه. خب آقایی که مقلده است همینجا این دلیل سوم هم میگه من قبول ندارم، من میرم احتیاط میکنم. میگه من وقتی میتونم احتیاط کنم، یه نماز ظهر میخونم یه نماز جمعه میخونم، تا آخر عمرم همین کارو میکنم. وقت چی میشه؟ دیگه به انسداد نمیرسه. دا
فرض ما
انتباه نداره، مشتری انسدادیه داریم، یه توی بخشایی مشتریه داریم، توی بخشایی
دیگه مشتریه
نیست. خودون بخشایی که مشتریه که میتونه به هم بقیه فرض ما بخشی نیست.
بله دیگه گرم گفتیم مثلا در
امور مثلا عبادات مشتریه داریم، بحثا عوضش دارید میکنید شما. مشتریه ما تو جزیره داریم میگید. الان بحث ما مشتریه انسدادیه. تو کل ابواب فقه میگه انسداد باب علم و علمی. منتها برای این که به انسداد برسد و زن رو برای خودش حجت بدونه، باید به چهار تا مقدمه ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه. مقدمه سوم چی بود؟ میخواست راه فرار درست جلوشو بگیره، گفت احتیاط نکن. تو مقدمه سوم این رو میگفت، گفت احتیاط جایز نیست تا برسد به این که من باید عمل کنم به راجح یا مرجوع، و گفت راجح برای من حجت. حالا ما میخوام بگیم که این چهار تا مقدمه برای خود مجتهد درسته، خودش این چهار تا مقدمه رو ردیف کرده است و رسیده به انسداد. ما میخوام بگیم اگه این مقدمات رو تونستی برای مقلدم ببری جلو درسته. خب مقلده میگه نه من احتیاط میکنم، مقلده اگه نظرش با مشاهد فرق کرد چکار میکنه؟ احتیاط میکنه. البته اینم بهتون بگم احتیاط ما آینده رد میکنیم و اینو میرسیم بهش، اینو ما اعتقاد بهش نداریم که تو رساله میگن تارک طریق ایل شاد و تقلید اعمالش باطله. درسته این حرف، و نه تو رساله میگن یه تارک داریم که میرد احتیاط کنه، با احتیاط میگن میتونه ترک بکنه با دوتا، ما میگیم نمیشه. این بحثشو باشه تا بعد نزدیک آخر کتاب میرسیم بشه. الان میخوایم بیان صاحب کفایه رو بگیم که اگر این چهار تا مقدمه ای که مستعد برای خودش میگه بتونه برای کل میلیون ها انسانی که مقلدشن برای اون هم بگه، بله اون هم چنین انسدادی، وقت تازه رجوع جاهل به جاهل میشه. مقلدین حکم الله رو نمیدونن، مشهد هم نمیدونه، در این حال مقلدین میان ازش میپرسن ما چیکار باید بکنیم؟ گفت فعلا به راجح عمل کنیم. برید دنبال کارتون. کار خیلی سخته، اما میدانیم که اگر مقلد برخلاف مشهد انسدادی اون مقدمه سوم رو قبول ندارم و گفت من جایز میدانم احتیاط را، در این صورت مقلد احتیاط میکند و رجوع به مشهد انسدادی نمیکنه. در نتیجه میگیم ادله انسداد لا یشمل هذا المقلد، عدل انسداد برای مشهد شاملش بود. منم گفتیم نمیتونیم جلو کارشو بگیریم. میگه به اعتقاد من احتیاط جایز نیست. من که نمیتونم بگم جایز هست که. وقتی اعتقادش هست برای خودش مبارکه. اما مقلده میاد میگه من احتیاط میکنم و لا ارجع الى هذا المشهد الانسدادی. چرا دیگه توضیح دادم دیگه دوره باید تکرار دیگه نکنم. پس یه بار دیگه باز تکرار میکنم بعد از این که چهار تا مقدمه شد دیگه مقدماتم دیگه تکرار کنم دیگه یا دیگه تکرار نمیکنم. مقدماتم کامل گفتیم دیگه. بعد از که این چهار تا مقدمه تمام شد بعد میگه ظن ترجیح دارد بر وهم، یا به حکم عقل یا به حکم شرع، حکومت یا کشف. حالا بعد از این حرفا این بحث تمام داریم. خب فقط این بحث احتیاطی که مقلده میخواد بکنه اینو فقط باید بدونید که گاهی احتیاط باعث عسر و حرج میشه، لذا باید بگیم احتیاط براش واجب میشه تا به عسر و حرج کشیده نشه، یا بگید که راهی برای وجوب عدم وجوب احتیاط نیست. انسدادی باید اثبات بکنه که احتیاط یا واجب نیست یا جایز نیست. مقلده میگه دلیل نداری، راهی نداری که اثبات بکنه احتیاط واجب نیست. نتیجه اینه که مقلده دیگه مراجعه به مشهد نمی کنه. عرض شود که اگر مقدمات انسداد جاری بشود در حق مقلد، خب ما اینجا سه تا چیز رو باید بیان کنیم. اگه خواست مقدمات انسداد جاری بشه، اولین چیزی که میگیم این است که باید مجتهد محدود باشد به یه نفر تو کل دنیا. این اولین حرف ماست. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه مجتهد یکیه، این مجتهد هم انسدادیه، و مردم چکار کنن؟ مجبورن دیگه. اگر این شرط اول وجود نداشت، کما فی زمان لحاظه هزار تا مشهد هستن همه شون میگن انفتاح، یک شون میگه انسداد، خود چرا به مردم میگید برن از یه دونه تقلید بکنن؟ اون یه دونه که میگه من حکم الله نمیدونم، به مردم میگید برید از اون هزار نفری تقلید بکنید که قائل به انفتاح هن، اونا حکم الله رو میدانن. وقت در این صورت رجوع جاهل به عالم میشه. نکته دوم، پس اول میگیم باید مجتهد یکی باشد انسدادی هم باشه. دوم بگیم که اگر مقلد بخواد احتیاط بکنه به محذور گرفتار میشه. محضورشو بعدن خواهیم گفت که یه جاهایی آقای مقلد نمیداند احتیاط در چیز، مثل کجاست که نمیدونه احتیاط در چیز. دوران بین محضوره، این اونجایی که بگه نماز جمعه یا واجبه یا حرامه، احتیاط به چیه؟ ما ها حل میکنیم اما مردم نمیدونن. بحثا همینه که میگم احتیاط درست نیست، چون مردم که نمیتونن احتیاط بکنن، که اصلا نمیدونه دوان بین محضورن یعنی چه. خیال کرده است که احتیاط اینه که یه نماز جمعه بخونه یه نماز ظهر بخونه، در خیلی گاهی وقت دوان بین محضوره اینه، و یا واجب است یا حرامه، برای اینجا چکار کنه؟ راه احتیاط بسته است. اما اگه برد از مشهد انسداد یه سوال بکنه، اون میگه چکار بکن؟ پس اینا دقت کنید، ما بحثو رها نریم تو کوچه پس کوچه. فعلا میگیم نکته دوم اینه که بگیم احتیاط جایز نیست، به محظور کشته میشه، یا اگرم به محظور کشته نشد به عسر و حرج کشته میشه. بخواد این کسی همه مسائل شرعی احتیاط بکنه، هیچ از نمازش گرفته روزی 100 تا نماز بخونه، 100 تا نماز ظهر بخونه، چون میخواد احتیاط کنه دیگه، و از کار مختلفش چون حکم الله نمیده بخواد احتیاط کنه، این نماز رو تمام کنه با این ذکر، یه باید که نماز تمام کنه با اون ذکر، یه باید که نماز کنه با اون ذکر، یکی با اون تو هیچی با اون سر عرش کشه میشه. باید کل شبان روزش هم نماز بخونه، کم میاره آخرش، باید نه وضو بگیرد و نه قضا بخورد و نه جای برد و نه دستشویی برد و نمیشه که، به اسره حرج کشیده میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، بگوییم که مقلد میتواند تمکن داره که ابطال بکند وجوب احتیاط را در هنگام عسر، اگر بتونید مقلده بگید حالا که به عسر حرج کشیده شد برای من احتیاط جایز نیست، تا گفت احتیاط جایز نیست عقلت بگه پس مراجعه کن به مجتهد. مجتهد هم فرض کردیم یکی بیشتر نیست، انسدادیه. پس اگه خواست مقدمات انسداد جاری باشد، این ستا رو ما باید حل کنیم. یک، بگوییم تو تمام عالم یه مجتهد از انسدادی. دو، مقلدین اگه بخوان احتیاط کنن یا نمیتوانن احتیاط کنن یا به عسر و حرج کشیده میشه. سه، مقلدین میتوانن تمکن دارن که ابطال بکنن وجوب احتیاط را در حین عسر. در این صورت با این سه فرضی که گفتیم، ظنه برای مقلدین هم مثل مجتهد حجت میشه. مقلدین هم باید به ظن خودشون عمل کنن. حالا میتونیم این حرفا رو بزنیم، این ست مقدمه که گفتیم یا همون هست که میگن دونه و خیط القطعات. تمام اینه که گفتیم الان نحو الحکومه گفتیم، این الان نحو الحکومه برگردید کل این بحث رو تو ذهنتون درسته، الان نحو الحکومه درسته، اما الان نحول کش چی؟ الان نحول حکومه یعنی عقل حکم میکند به حجیت زن علی المقلد، این درسته. اما اگه خواست کش بکند از حکم شارع، دور کار سخت میشه. خب دوره اینجا بخوام به مقلد بگیم مراجعه کن به مشاهده انسدادی که میخواد کشف از حکم شارع بکنید با این مقدمات. فی غایت الاشکال و سیأتی انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.